الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بحث ما در رابطه با نظام تربیتی اسلام بر اساس قرآن و روایات پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت علیهم السلام است. منبع درسمان مبانی تربیت از دیدگاه قرآن، مؤلف دکتر محمد بهشتی است که قبل از مسئله کرونا ما چهار جلسه از این درسمون تدریس کردیم و رسیدیم به صفحه 84. بحثی داریم چون این فصل، این بحث ما جزء فصل دوم هست. فصل دوم مبانی انسان شناختی تربیت از منظر قرآن کریم بود که این از این فصل یه مقدار تدریس شد تا رسیدیم به مسئله دوم، پیوند روح و بدن، که در صفحه 84 هست. امروز درسمون رو از این صفحه شروع می کنیم که در قرآن هست که روح و بدن با هم هستند. درست دو بخشن، یکی فیزیکی بدن هست، یکی روحانی بدن هست. چه روح و بدن از هم جدا هستند، مستقلن، ولی با هم پیوند دارد. لذا سوره مؤمنون آیه 12 تا 14 این مسئله رو برای ما بیان می کند و صدر متعلهین شیرازی هم در زمینه ارتباط روح و بدن با ابداع نظریه جسمانیت الحدوث و روحانیت البقا و بر اساس حرکت جوهری اثبات کرد که رابطه روح و بدن رابطه بنیادین عمیق و در اصل هستی است. بالاخره روح و بدن با هم پیوند دارند. لذا وقتی که انسان ترس دارد، لرز دارد یا خشم و تغییرات بدنی دارد، اینها همه برمیگردند به اینکه بالاخره روح در بدن هست. روح احساس می کند، بدن می لرزد، می ترسد، یا انسان عصبانی میشه، غضبناک میشه. همه اینها دلیل بر این است که در بدن هم جسم وجود دارد، هم روح بدن روح وجود دارد. خب بحث بعدیمون که صفحه 89 هست، اصالت روح هست که خدای متعال در سوره انعام آیه 60 می‌فرماید که و هو الذی یتوفاکم باللیل. یتوفاکم باللیل یعنی در شب وقتی که شما می‌خوابید روحتون، خدا روح شما را از شما می‌گیرد. که انسان وقتی که در خواب است حرکات و سکنات دیگران رو نمی فهمه مگر اینجا از خواب بلند بشه. پس اینجا معلوم می شود که اگر روح هم از بدن گرفته بشود، بدن می ماند. صبح که بلند شد روح وارد بدن می شه و انسان از خواب بلند می شه. بحث چهارممون جاودانگی انسان هست. انسان موجود جاودانه و فناناپذیر است. خب و جاودانگی در ساختار وجودی او تعبیه شده است، زیرا روح او که حقیقت وجودی اوست از تمامی خواص ماده و از جمله زوال پذیری پیراسته است. خب میدانیم که جسم فناپذیر هست. وقتی که روح از بدن جدا می شود، دیگه به اون بدن انسان گفته نمی شود، میگن میت، جنازه، چون حقیقت انسان روح انسان است و انسان هر چه دارد از روحشه، لذا جاودانگی انسان با روح انسان هست. به هر تقدیر در قرآن کریم آیات فراوان وجود دارد که جاودانگی و حیات دائمی و بقای روح را با تعابیر رسا بیان می دارد. از جمله آنها، خب عزیزان دانشجویان عزیز، در این رابطه به صفحه 93 پایین صفحه و 94 بالای صفحه دقت بکنند و این آیات رو از قرآن در بیارن و ترجمه با تفسیر نماین. آیات توفا، دو آیات شهیدان، سه آیات حیات برزخی، چهار آیات قیامت و حیات اخروی، پنج آیات بهشت، شش آیات دوزخ. همه اینها دلالت بر این دارد که انسان جاودانه است. بحث پنجم فطرت. دانشجویان محترم دقت بکنند، یک عده در این عالم از ایام قدیم وجود داشت و الان هم هستند، اینها فطرت رو قبول ندارن، میگن انسان رو جامعه میسازد، انسان اول چیزی نداشته هست، یعنی میگن که انسان یک موجود پذیرنده است و سازنده شخصیت او عوامل بیرونی است. ما اینو قبول نداریم، اینا از اول عالم بودن، الان هم هستن و چیزی هم بلد نیستن، یعنی یک کلمه دانشمند رو برای خودشون یدک میکشن. یک قسمت دیگر هستن که قائل به فطرت هستن، مثل دانشوران مسلمان، فیلسوفان متعله انسان رو موجود ذاتمند و برخوردار از فطرت میدانن و چنین باور دارند که پایه‌ها و بنیادهای بینشی و گرایشی انسان به صورت ساختاری در او نهاده شده است. خب پس ما این قول را قبول داریم که برای انسان فطرت قائل هستند. خب معرفت‌های فطری داریم ما، مثلا هنوز بچه تازه به دنیا آمده است گریه می‌کند، یعنی میخواد بگه که من گرسنه ام، به من شیر بدهید، دستشو میبره بالا، یعنی به این که اون شیری که من بناس بخورم در پستان مادرم هست و پستان مادرم هم بالای سرم هست. اینجا یک معرفت فطریست. یا تمایلات فطری داریم ما، انسان بعضی چیزها را خود به خود میخواهد، انسان دارای تمایلات و کشش‌های فطری و ذاتی است. تمایل و انگیزش عامل درونی است که رفتار مشخص را برمی‌انگیزد و به عنوان موتور و محرک رفتار به حساب می‌آید. ارکان انگیزش چهار امر است: نیاز درونی 1، احساس نیاز 2، تأمین نیاز 3، و شوقی که شخص را بر تأمین نیاز برمی‌انگیزد. شما مثلا در کلاس که نشستید می‌بینید که این نیاز است که شما را کشیده است و به دانشگاه راه داده است. فطرت و قرآن کریم، آیات زیادی در قرآن داریم که دلیل بر فطرت هستند. حالا من دو تا آیه رو خدمتتون عرض می‌کنم. یکی آیه فطرت، دو آیات محبت، که اینها در سوره طه و در سوره ملک و در سوره مرسلات هستند که انشاءالله نگاه میکنید. خب در قرآن آیات زیاد اومده که این نشانه های فطرت رو گوشزد میکند. الحمدلله فاطر السماوات والارض، که بگیم سپاس خدای را که آفریدگار آسمان و زمین است، که این آیه در سوره فاطر آمده که هم به ترجمهش هم به بله اون بیاناتی که اونجا نوشتن انشاءالله نگاه میکنیم. در اینجا مناسب است کاربرده های گوناگون فطرت را بیان کنیم و حدود و صغور آنها را واشکافیم. یک، واژه فطرت قسیم واژه غریزه و طبیعت است، یعنی فطرت به معنای امور تکوینی و ساختاری انسان و غریزی و غریزه جنبه تکوینی و سرشتی حیوان و طبیعت نشانگر خواص تکوینی گیاه و جماد است. اولیات فطری بر بدیهیاتی که تعلیل بردار نیستند، مثل محال بودن اجتماع نگیزه که این فطری است. سه، فطریات منطقی گزایایی که نیاز به تحلیل ندارن، هرچند تحلیل بردار هستند، مثل الکل اعظم من الجزء، همیشه یه چیز کلش بزرگتر از جزءشه. اینا را میگن گزایای منطقی فطری. بحث دیگری هم که اینجا مطرح است، بله این هست که عزیزان دقت بفرماین، آیه محبت رو اینجا پیش کشیده است. یکی آیه فطرت بود، آیات فطرت. دو، آیه محبت، صفحه 111. من یک آیه برای شما میخوانم که عزیزان به ترجمه و تفسیرش دقت کنند. ولکن الله حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم و کره الیکم الکفر و الفسوق و العصیان اولئک هم الراشدون. میگه خدا ایمان را برای شما دوست داشتنی گردانید و آن را در دل شما بیاراست و کفر و فسوق و گناه را ناخوشایند شما ساخت. آنچه سنینند رشد یافتگانند. در تحلیل و تفسیر این آیه شریفه که میگوید دین محبوب ذاتی انسان است، سه تحلیل را میتوان بیان کرد. یکی تحلیل علامه طباطبایی است، دوم هم تحلیل علامه طباطبایی است، سوم هم نظر نویسنده است. میگه به نظر ما این آیه شریفه مطلبی را بازگو میکند که در آیه شریفه دیگر از زبان حضرت ابراهیم علیه السلام نقل شده که فرمود قال الله حب الافلین. ابراهیم گفت که من اونهایی که از دنیا میروند من اونها را دوست ندارم. یعنی انسان همیشه میخواد چیزی را دوست بدارد که برای همیشگی است. خب انسان یه طبیعت حیوانی هم دارد که این یه بعد انسانی هست که انسان باید اون را تربیت بکنه. مثلا تمهکار هست انسان، ناتوان هست، خلق الانسان ضعیف هم ناتوان هست، و یکی هم عزول هست. و این پس این سه مسئله، یکی تمهکاری، یکی ناتوانی، یکی هم عزول بودن، اینها از نشانه های بعد حیوانی انسان است. مطلب ششم خردورزی انسان. خدای متعال سه نوع مخلوق خلق کرده، یکی فرشتگان است، یکی حیوانات است، یکی انسان است. فرشتگان همه عقلن، حیوانات همه شهوتند و نفسند، ولی انسان هر دوتاش رو دارد. بالاخره در قرآن داریم، صفحه 118 پایین صفحه را دقت کنید، در قرآن کریم واژه عقل به معنای اسمی به کار نرفته و تنها به صورت فعلی مثل یعقلون، تعقلون، نعقلو، عقلو استعمال شده است. و در همه این موارد عقل و هدایت و معرفت و بازدارندگی از ضلالت در هم تنیده شده اند. یعنی وقتی که خدای متعال میگید یعقلون در سوره بقره، یا تعقلون در سوره دوباره بقره، یا نعقل سوره ملک، یا اقلوه سوره بقره، در همه اینها میخواد بگه که شما عقلتون را به کار بیاندازید. اگر عقلتون را به کار نیاندازید از حیوان بدتر خواهید شد. اونجا انسان از ملک جلو میرود که عقلش رو به کار بیاندازد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.